بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه دانشمند طلاب عزیز. بحث منظومه حکیم سبزواری را رسیدیم به ورقون که تمیز بین التمیز و تشخص و بعض لواحق. در ورق پیشین ایشون در مورد تشخص نکاتی رو مطرح کردن، مطالبی رو گفتن و گفتیم که در قرار بعدی که این قرار باشد بنا دارن تفاوت میان تمیز و تشخص رو بگن و یه سری از احکامی که جزء لواحق این بحث است در ضمن این مطلب گفته خواهد شد. ابیات رو میخوانیم، بعد توضیح میدیم، وارد متن میشیم، ترجمه میکنیم. فیما از الکلی و مثل و التحق ان التشخص التمیز مفترق شخصیت و نفسیت و یوزا خوزا منه تمیز لتمیز و خزا تشخص عینن بدا کل اول او زائدن فا این کفا بالفائل لا یقصر نوع ادر زا اقولن و دونه اما کفت حیولن کفلکن این حیولن که میگم به خاطر ضرورت شعر کفلکن فنوع ایزن منحصر او ما کفت فکل موالید فکل موالید صبر و لیس کلی مع الجزئیه به نحوه ادراک دل مرضیه. خب وارد محتوا بشیم، توضیح بدیم. مطلب اولی که حکیم سبزواری اینجا میان مطرح میکنن اینه که هر کلی وقتی زمینه کلی دیگر میشود تمایز حاصل میشود ولیکن تشخصی در کار نیست. همانگونه که در فصل قبلی هم این رو ما بحث کردیم، وقتی یک کلی ملحق به کلی دیگر می شود نهایت اینه که دایره اون کلی محدود میشه. شما یک بار انسان رو محور بحث قرار میدید، خب وقتی میگی انسان یه مفهوم کلی است که دایره وسیع دارد، همه انسان‌های روی کره زمین رو شامل میشه، چه قبل از اینکه به دنیا آمدن چه بعد از این به دنیا خواهند آمد. ولی وقتی میاید مفاهیم کلی دیگری رو زمینه این انسان میکنید، میگید انسان سفید پوست، خب سیاه پوست کلا خارج میشه، انسان سفید پوست لاغر، سیاه پوست چاق خارج میشود و هاکذا. هر چقدر به این مفاهیم کلی شما بیشتر میکنید، میافزایید زمینه این مفهوم کلی انسان میکنید، اینجاست که در واقع سبب میشید به واسطه این قیود گوناگون تا این مفهوم کلی تمایز پیدا بکنه. این در حالیه که تشخص یک صفت نفسی و ذاتی است برای یک شی، ولی تمیز نسبیه. وقتی دو چیز رو نسبت به هم میسنجید میگن اینو با هم متمایزن، یعنی یه ویژگی رو که در یکی هست یا دیگری نیست ما به امتیاز اینها رو ذکر میکنید، سخن از تمایز به میان میاد. ولی وقتی نظر به خود شی میکنی از آن جهت یک مصداق دارد، کار نداری که با دیگری مقایسه بکنی یا نکنی، اینجا بهش میگن تشخص. لذاست که حکیم سبزوالی فرماید که فیما اذا الکلی و مثله التحق ان التشخص التمیز مفترق، وقتی کلی به مثل خودش که کلیس ملحق می شود این تمیز از تشخص جدا می شود. این ان التشخص التمیز مفترق جا به جا شده به ضرورت شعری، یعنی تشخص از تمیز چی میشه؟ جدا می شود. شخصیت و نفسیت یعنی چی؟ یعنی تشخص یک وصف ذاتی برای خودش هست، یعنی مثل تمایز نیست که حتما نسبی باشد. شما دو تا کلی رو با هم مقایسه کنید تا بگید اینا با هم مابل امتیاز دارن، مابل امتیازشون فلان است. و تو تشخص یه صفت وصف نفسی است، وصف ذاتی. ولی در تمایز نه، اضافه می شود. حالا عبارت رو نگاه کنید. فی ما از الکلی و مثله او ای کلی آخر. زمانی که کلی مثل این کلی، یعنی کلی دیگر التحق ملحق میشه به اون کلی، یه کلی دیگری مثل خودش ملحق به کلی می شود، مثل مثلا الانسان و زاهک، انسان کلیست، از زاهک هم کلیست، شما زاهکی که کلیست ملحق کردید به اون انسان که اون هم کلیست. ان تشخص از تمیز مفترق، تمیز از تشخص جدا می شود. چرا؟ از تمیز ان الانسان الغیر و زاهک حاصل هنا. دلیلش اینه که در این مثال انسان زاهک، این انسان زاهک میاد از انسان غیر زاهک تمیز میابند، یعنی غیر زاهک که میاد به عنوان یه مفهوم کلی زمینه انسان میشه که اون هم مفهوم کلیست، این زاهد سبب میشه که انسان غیر زاهد خارج بشه از بعض، جدا بشه از انسان غیر زاهد. حاصل اون تمیز انسان زاهد از انسان غیر زاهد اینجا حاصل شده دون تشخص. ولیکن اینجا بحث تشخص نمیان نمیاد، چون در تشخص ما اصطلاحا بحث مقایسه نیست، در تشخص قابلیت صدق بر کثیری نیست. از لا یمنع صدق و علا کثیری، چرا تو بحث تمایز پای تشخص در میان نیست؟ وقتی دو مفهوم کلی از یه مفهوم کلی دیگر متمایز می شود، چرا به اون متمایز به اینی که تمایز حاصل شده تشخص نمیگن؟ دلیلش اینه که در تشخص ما اصطلاحا میگیم که یک چیز قابل صدق بر کثیری نیست، در حالی که در این مثال هایی که گفتیم، در این تمایزی که ذکر شد، اینجا قابل صدق بر کثیری هست. بله، چون انسان زاهک قابل صدق بر افراد کثیره، پس قطعا انسان زاهک تشخص پیدا نکرد. شخصیت و نفسیت میفرماید مبتدا و خبر، یعنی این تشخص یک وصف ذاتی است. ای قول الشیء شخصا صفت نفسیت الله، یعنی اینکه یک موجودی یک چیزی تشخص پیدا میکند، این شخص بودن و تشخص داشتن یک وصف ذاتی برای اون شیء هست، به اعتبار این فی نفسه، به اعتبار اینکه خودش رو به طور مستقل لحاظ کردیم، نیومدیم این وجود رو با یک وجود دیگه بسنجیم. و یضاف ذا، ولیکن زا یعنی اون تمیز، اون تمیز اضافه می شود، یعنی یک امر اضافی و نسبی است. چرا؟ لانه له بالقیاس الى المشارکات فی امر نام. چرا میگن تمایز یک امر نسبیه؟ چون تمایز در جایی معنا دارد که شما دو چیز رو که دارید با هم مقایسه میکنید، دو مفهوم کلی را، اینها در یک چیز دیگری با هم بچه اشتراک داشته باشند. به بیان ساده تر، سخن از مابه الامتیاز زمانی به میان می آید که مابه الاشتراکی میان دو یا چند چیز باشد. اگر مابه الاشتراکی نباشد، نوبت به مابه الامتیاز نمی رسه. پس شما اول دو چیز رو می آید و هم مقایسه می کنید، نسبت ایجاد می کنید بین دو چیز، در گام نخست پی به اون جهت اشتراک اینها می برید، وقتی که دیدید بین این و مابه الاشتراک هست و در این حال دو یا بیش از دو هستن، میرید دنبال مابل امتیازشون ببینید تفاوت اینها چیست که اینها سبب شده اینها متعدد بشن. مثلا میای نگاه میکنی میبینی که انسان و اسب هر دو حیوان هستن، هر دو حساس متحرک بالاراده، از این که هر دو احساس دارن، تحرک دارن، اراده دارن، شما مفهوم واحدش رو کشف میکنید، مفهوم واحد انسان رو کشف میکنید، و از این مفهوم واحد انسان در واقع به چی میرسید؟ به وجه امتیاز. یعنی مفهوم واحد حیوان رو کشف میکنید و بعد اینکه مفهوم واحد حیوان رو کشف شد، دنبال وجه امتیاز میرید. نگاه کنید عبارت رو، لانه له، چرا این تمایزی که امر اضافی و نسبی است؟ چون این تمایز در جایی است که شما مقایسه بکنید به مشارکات در امر عام. له بالقیاس، یعنی این تمایز در مقایسه با وجه اشتراک ها در یک امر عام، مشارکات در امر عام، مثلا جنس که حیوان باشه در مثال انسان است، یه امر عام میباید باشه که این دو یا چند چیز در اون امر عام مثل حیوانیت اشتراک داشته باشن، بعد شما اینها رو با هم مقایسه کنید، تمایز اینها رو بفهمید. فاذا لم یکن له مشارکون لم یحتج الی ممیز، وقتی که مشارک نداشته باشد دیگه نیاز به ممیز هم نخواهد داشت، باید یک مشارکی باشد تا ممیزی باشد، یا مشارکی باشد تا ممیزی باشد، هر دو به اعتبار اسم فاعل مفعول درست. تا پای ما به اشتراک در میان نباشد، پای ما به امتیاز وسط کشیده نمی شود. ما ان له تشخصا فی نفس، این در حالیه که برای تک تک این وجودها به خودی خود فی نفس مستقل از دیگری تشخص است، یعنی تک مصداقی است. دست رو هر کدوم از این وجودها بذارید یک مصداق داره، یعنی تو تشخص دیگه شما نسبت اضافی و امر نسبی برقرار نمی کنید. اضافه و نسبت در تشخص معنی نداره، چون در تشخص شما یک وجود رو نسبت به خودش میسنجید، نه نسبت به دیگری، از پای مقایسه در میان نیست. منه ایزن از تمیز و افتراق لتمیز عن تشخص و افضل، از همینجاست که ما تمیز اینجا که گفته میشه معنی لغویشه، تمیز و جدایی، افتراق و تمیز مترادفن، تمیز و جدایی حاصل میشه برای تمیز از تشخص، اخزا یعنی اخذ شده است، یعنی از همینجاست که اومدن گفتن تفاوت تمیز با تشخص چیست. چی گفتن؟ گفتن در تمیز مقایسه نسبی در کار است، باید پای ما به اشتراک در میان باشد، مقایسه نسبی در میان باشد، ولی در تشخص چنین چیزی در کار نیست، و از همینجا جدا کردند میان تمیز و تشخص. پس از تمیز اول معنای لغوی جدا شده است. چی؟ تمیز از چی؟ از تشخص. اخزا یعنی چی؟ یعنی اخزا اخذ شده است. این الف ضرورت شعریه. یعنی این فلاسفه اومدن این گونه میان تمیز و تشخص فرق گذاشتن. گفتن تمیز یک امر اضافی و نسبی است ولی تشخص امر نفسی است. این که تمام میشه در ادامه بحث حکیم سبزواری وارد تقسیمات تشخص میشن. اولا تشخص رو معنی میکنن چون چند بار تکرار شده دوباره میگن بد نیست گفته بشه. اونم اینه که تشخص یعنی چیزی که قابل صد بر کثیری نیست، یعنی تکمستاقی بودن. حالا این تشخص اقسامی دارد. یا عین ذات شخص است، اون شخص وجودیه مانند خداوند متعال. تشخص در خداوند متعال عین ذاتشه. تشخص اما عینا لذات شخص بدا یا عین برای ذات شخص آشکار می شود کل اول تعالی مانند خداوند متعال. فا این تشخصه عین وجوده الذی هو عین ذاته، چون تشخص خداوند متعال عین وجود خداوند است که اون هم عین ذاتشه. وجود و تشخص در خدا عین ذاتشه. در واقع تشخص عین وجود است، عین وجود خداست، وجود خدا هم عین ذات خداست، پس تشخص عین ذات خداست از باب قیاس مساوات. او بدا زائدن علی الذات، یا نه تشخص عین ذات نیست در مورد غیر خدا ممکن الوجودها. تو واجب الوجود به ذات تشخص عین ذاته ولی در ممکن الوجودها تشخص عین ذات نیست. ولیکن خود این ممکن الوجودها دو دستن. یک دست از ممکن الوجودها ما داریم که اینا مجردن، مجردن، مادی نیستن، ولی یه دست مادی هم. تشخص در اینها یه تفاوتی با هم داره. اگر ممکن الوجود ما ممکن الوجود مجرد باشد، تشخص ممکن الوجود مجرد چیه؟ به نفس ذاتشه. ولیکن چگونه حاصل میشه؟ در این که موجود مجرد تشخص پیدا بکنه، بگید وجود میخواد پیدا بکنه و وجودش بشه یک شخص واحد، صرف امکان ذاتی کفایت. یعنی افزون بر امکان ذاتی نیاز به امکان استعدادی ندارد. بله؟ چون اونجا ماده نیست که بخواد استعداد باشد. در مجردات چون ماده نیست گفته میشه که برای اینکه یه مجرد از یک فاعل بالاتر از خودش یا از یک علت هستی بخش افاضه بشود، صرف وجود امکان ذاتی کفایته. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه یک مجرد معلول غیر قرار بگیرد کافیست که ممکن الوجود باشد به امکان ذاتی. آیا شرایط قابلی هم لازمه؟ قابلیت و استعداد هم شرط است؟ خیر. مثلا عقل دوم بناس از عقل اول آفریده بشه، آیا لازمه پیش از آفرینش عقل دوم یه قابلیت ها و استعداد هایی باشد تا اون استعداد ها زمینه پیدایش عقل دوم رو فراهم کنن؟ خیر. چرا خیر؟ چون این قابلیت و استعداد در جایی گفته می شود که پای ماده در میان باشد و علل فرض در اینجا ما با مجردات روبرو هستیم. مجرد ماده ندارد، اسمش روشه، مجرد از ماده است. وقتی که مجرد بود و ماده در اون ساحت راه نداشت، صرف این که ممکنه به ذاته کافیه که از علت هستی بخشی بشه صادر بشود. لذا در مورد عقول، مجردات من جمله عقول، مثلا گفته می شود که صرف امکان ذاتی اینها در وجود پیدا کردن و تشخص پیدا کردنشون کفایت. ولیکن در ممکن الوجودهایی که مجرد نیستن بلکه چیان مادی هن، اونام دو دستن. یه ممکن الوجود مادی داریم که مادهش ماده لطیفه، کما اینکه در فلکیات بطلمیسی فلکیات قدیم گفته میشد، همون افلاک، افلاک جسمشان و جرمشان مادهشان ماده لطیفه، مثل اجنه، ماده لطیف گفته میشه به اینا. ماده لطیف هم در برابر ماده کثیف و جسم کثیف گفته میشود. کثیف به اون جسمی میگفتن که نور رو از خودش عبور نمیداد، ولیکن جسم لطیف جسمی است که نور رو از خودش عبور میده. یا به زبان امروزی مثلا اون امواج جسم لطیف هم. مثلا ماورا، این موج ماورای بنفش، اشعه ماورای بنفش، مادون قرمز، اینا از خیلی جا عبور میکنن، مثلا از بعضی اجسام اینا میشن جسم لطیف. در مورد افلاک میگفتن اینا مادی هن، منتها مادهشون جسمشون جسم لطیفه و چون جسم لطیفه فقط هیولا لازم دارن. اینا ماده اولای فلک کفایته برای اینکه از فاعل هستی بخش اینا صادر بشود. پس افلاک چون جنس مادهشان با جنس ماده اجسام عنصری که روی کره زمین هستن متفاوته، و اونا جسمشون لطیفه، برای اینکه تحقق پیدا بکنن صرفا نیاز به هیولای و ماده اولا دارن. برخلاف اجسام عنصری که در روی کره زمین هستن، اجسام کثیف، برخلاف اینها که اینها نه، اینها هم ماده اولا میخوان، هم صورت جسمی، هم صورت نوعی، هم عوارض مشخصه. بالاخره باید یک ماده ثانیه‌ای باشد در کنار ماده اولا تا این موجود مادی جدید آفریده بشود. اشاره به همون قاعده معروف فلسفی است که کل حادث زمانی فانه مسبوق بقوه و ماده تحملها. هر حادث زمانی، یعنی هر موجود مادی که در عالم طبیعت بناست به وجود بیاد، مسبوق به یک ماده است، مسبوق به یک قوه و استعداد است، و همچنین ماده و محلی که حامل اون استعداد باشد. یعنی افزون بر ماده اولا نیاز به استعداد دیگر و عوارض مشخصه و صورت نوعی امثال اینها هم دارد. یعنی مجموعه ماده اولا با ماده ثانیه با هم دیگه دست به دست هم میدن تا یک موجود جدید در عالم طبیعت آفریده بشود. پس تشخص برای اینکه فلک تشخص پیدا بکند، صرف وجود هیولا برای به وجود آمدن فلک و افاضه شدن فلک از فاعل مفیض کفایت است. لذاست که میگن برای تشخص فلک وجود هیولا کافی است، چون گفتیم تشخص مسابق وجوده. وقتی میگید فلک در وجود یافتن به صرف هیولا کفایت میکند، یعنی به صرف وجود هیولا کافی است که وجود پیدا بکند، عیناً میتونید بگید که گویی گفته ای که فلک در تشخص یافتن به صرف هیولا کفایت میکنه، بسنده است که هیولا باشد و فلک از فاعل مفیض صادر بشه. ولیکن در موجودات مادی که ماده کثیف هم گفتم، این همینایی که ما داریم اطراف خودمون میبینیم، اینجا افزون در ماده اولا ماده ثانیه، صورت جسم نوعی، عوارض مشخص هم باید باشه، مجموع اینها یک استعداد و قابلیتی ایجاد میکنه در این جسم، و این استعداد و قابلیت باعث میشه که فیض عقل فعال یا موجود مجرد در این جسم به گونه متناسب با قابلیتش ظهور پیدا بکنه. خب متن نگاه کنید. پس یا تشخص عین ذات شخص است، عین ذات وجودی که فقط مصداقش و مثالش میشه واجب الوجود بذاتی رو گفت، یا این تشخص زائد بر ذات اون وجود هست، یعنی عین ذاتش نیست، یعنی همون ممکن الوجود. حالا خود ممکن الوجود و هو علا قسمه از هینه ازه، هینه ازه یعنی هینه ازا بدا زائدن علا ذات. وقتی که زائد بر ذات باشه تشخص، اون تنوین عوض جمله محذوف، زمانی که تشخص زائد بر ذات باشد، اما ان یکون مکتفی ان بالفاعل، یا اینه که اون ممکن الوجود مکتفی به فاعل هست در تیزان تشخص بر اون، یعنی در این که تشخص و وجود بر او افاضه بشود صرف امکان ذاتی کفایت میکنه و نیاز فقط به علت فاعلی داره، دیگه علت قابلی لازم ندارد. این مکتفی ان بالفاعل، این بالفاعل چی خارج میکنه؟ علت قابلی رو خارج میکنه، دیگه ماده و صورت و علت قابلی شرط نیست. بعد امکان ذاتی، یعنی صرف امکان ذاتی کفایته، بعد امکان ذاتی اولا، همین که امکان ذاتی داشته باشد کافی است که از فاعل مفیض افاضه بشه. فاین کفا بالفاعل، حالا بیتو توضیح میده، فاین کفا بالفاعل لا یکسر منه، اگر این موجود از اون موجوداتی باشد که صرف وجود امکان ذاتی در افاضه شدنش کافی باشد، یعنی مجرد باشد، قطعا شما خوانده اید در بدایه و نهایه که نوع موجود مجرد منحصر در فرد است. این حالا استدلالی که دارن چیه؟ اینا میگن که اگر بنا باشد یک موجودی تکثر پیدا کنه، شرط کثرت افرادی پیدا کردن، یعنی این که یه ماهیتی بخواد افراد گوناگون پیدا کنه، مثل انسان که بشه زید، حسن، حسین، کاظم، قاسم، شرط این تکثر افرادی اینه که اون موجود ماده داشته باشد، استعداد مادی داشته باشد. اگر موجودی ماده داشته باشه، استعداد مادی داشته باشد، چنین موجودی میتواند کثرت افرادی پیدا کنه. مثلا بگیم نوع انسان کثیر الافراد است، یه فردش حسنه، یه فردش حسینه و هاکذا. ولیکن وقتی گفتیم یه موجودی مجرد از ماده هست، یعنی ماده او را همراهی نمی کنه، پس اون ماده قابلی نداره، قابلیت استعداد مادی نخواهد داشت. وقتی هم که قابلیت و استعداد مادی نداشت و ماده نداشت، معلومه که کثرت افرادی هم نخواهد داشت، چون سبب تکثر افرادی وجود ماده است و شما فرض کردید که این موجود مجرد از ماده است. لذاست که میگن هر ماهیت مجرد یا هر نوع مجرد منحصر در فرد است. مثلا جبرائیل اگر مجرد باشد که هست، یک جبرائیل بیشتر نداره. اینجوری نیست که جبرائیل ماهیت جبرائیل مثل ماهیت انسان باشد. یا مثلا ماهیت عقل اول مثل ماهیت انسان باشه، عقل اول افراد گوناگونی داشته باشه. نه، عقل اول یک ماهیت نوعی است، عقل دوم یک ماهیت نوعی دومی است، عقل سوم ماهیت نوعی سوم و هاکس. اینها اینجوریه. پس اینجاست که گفته میشه نوع مجرد منحصر در فرد است. حالا بگذاریم از این که این قاعده اگر درست باشد، صحیح باشد که قابل تحمل است، اینجا نمیخوام بهش بپردازم. بر فرضی که این قاعده درست باشد، نهایتاً کثرت مادی رو سلب میکنه از موجود مجرد. در واقع کثرت مادی رو از نوع مجرد سلب میکنه، از عقل اول سلب میکنه، نه کثرت عقلی را. خب بالاخره در عالم عقل ما یه دونه عقل که نداریم، عقول کثیرن، عقل اول داریم، عقل دوم داریم، عقل سوم داریم. این کثرت اونجا هست، منتها اون قاعده چی رو نفی میکنه؟ کثرت افرادی برای مثلا عقل اول، کثرت افرادی برای عقل دوم، اینها رو داره نفی میکنه. و الا مرا نمیخواد بگه در عالم عقل مطلقاً کثرت نیست، نافی مطلقی کثرت نیست، نافی کثرت افرادی از یک ماهیت است، از یک عقل، مثلا عقل اول، اینو داره نفی میکنه. و الا در عالم عقل ما کثرت عقلی داریم، در عالم مثال ما کثرت مثالی داریم، منتها در عالم عقل کثرت کثرت نوریه، در عالم مثال کثرت سوریه، یعنی کثرت در نهایه صور هست. در عالم ماده هم کثرت مادی هم سوری، هم در صور کثرت هم در ماده. لذاست که حکیم سبزاری میگن فاین کفاب الفاعل، اگر اون وجود که اکتفای به فاعل کرد، یعنی وجود مجرد بود و صرف امکان ذاتی در تحققش بسنده بود، چنین موجود مجردی لا یکسر نوع، این کثرت این نوعش کثیر نخواهد بود، یعنی نوعش منحصر در فرد خواهد بود. و ادره ودره، این ادره فعل امره، خب این همزش همزه وصله، بخواد بچسبه ودره، و بدان مثال این را عقولا فعالا. مثال اینها چیه؟ مثال موجود مجردی که مکتفیه به فاعل است و در تحقق نیاز به علت قابلی نداره، عقول فعاله، یعنی مجردات عقلی که فعالن، یعنی چون افاظات فراوان دارن بهشون میگن عقول فعال، منفعل نیستن، فعالن. فان ماهیاتها لیست بذواتها شخصیتن، ماهیات این عقول اینها به ذواتها شخصیتن نیستن. یعنی چی؟ یعنی تشخص عین ذات ماهیات این عقول نیست، بلکه تشخص زائد بر ذات اینهاست، با این تفاوت که الا ان مجرد امکان ذاتی یک فی فیضان تشخصره ها، با این تفاوت که صرف وجود امکان ذاتی بسنده است در افاضه شدن وجود و تشخص بر این ماهیات مجرد. یعنی همین که امکان ذاتی داشته باشه از فاعل هستی بخش صادر می شود، دیگه شرایط قابلی لازم نداره، مثل اینکه مثلا بذر گندم در عالم ماده برای اینکه تبدیل به خوشه گندم بشه و خوشه گندم افاضه بشه حتما باید در شرایط خاص قرار بگیرد، آب بهش برسه، نور خورشید برسه، کشاورزی باشه، زیر خاک باشه، سنگی رو این خاک گذاشته نشده باشد که مانع باشد، همه ولی اینجا اینطوری نیست در عقول مجرد. فلا جرمه پس ناگزیر نوع و کل واحد منها منحصر فی شخصه، نوع هر یک از اینها منحصر در شخصشه. دلیلش رو در حاشیه خود حکیم سبزاری میگن، چرا؟ چون اینها مجردن، ماده ندارن، استعداد مادی ندارن که بخواد نوع اینها کثرت افرادی پیدا کنه. ملاک کثرت افرادی چیه؟ وجود ماده و عوارض مادی است. و دون ایدون الاکتفاء بالفاعل و ان یکون محتاج الى، یا غیر اینه، یعنی غیر این یعنی موجود ممکنه، منتها وجود ممکن غیر موجود مجرده، یعنی نیاز به چی دارد؟ افزون بر علت فاعلی نیاز به علت قابلی هم دارد، یا بگید صرف امکان ذاتی در تحقق و تشخصش کفایت نمی کند. اینا چی هم؟ دون الاکتفاء بالفاعل، یعنی دون اون مجردات، غیر از اون مجردات که بحث کردیم، به ان یکون محتاجا الى القابل الخارجی، یعنی ممکن الوجود هایی هستند که محتاج به قابل خارجی هستند، منتها اونجا که این ممکن الوجود های مادی نیاز به قابل خارجی پیدا میکنن دو قسمن، لانه هینه ازن اما کفت هیولا کفلکن، یا صرف وجود ماده اولا و هیولا کافیست در تحقق و تشخصش، این میشه اون افلاک. لذاست که در مورد افلاک هم اینها میگفتن نوعشون منحصر در فرد، یعنی مثلا فلک اطلس یه دونه است، فلک ثوابت که فلک دومه اینم یه دونه است، فلک قمر که مادون همه افلاکین هم یه دونه بیشتر نیست، یا صرف وجود هیولا ماده اولا کفایت مانند فلک، حیث و ان بعد امکان ذاتی الحامل له ماهیتو، چون بعد اینکه فلک یا افلاک امکان ذاتی دارن اون امکان ذاتی که حامل اون امکان ذاتی همون ماهیته. ماهیت فلک ممکنه به ذات دیگه واجب ذات که نیست، لذا گفته میشه ماهیت فلک حامل امکان ذاتی فلک است. این لا یکتفی بالفاعل فی فیضان تشخص علی، صرف امکان ذاتی کفایت نمیکنه که تشخص بر او افاضه بشه، یا بگید صرف اکتفای به فاعل ندارن. اینجوری نیست که فقط وجود علت فاعلی، صرف وجود علت فاعلی کافی باشد تا افلاک تشخص پیدا کنن و تحقق و وجود پیدا بکنن، بل یحتاج الى قابله، بلکه فلک در این که تشخص و تحقق پیدا کنه نیاز به قابل داره، منتها قابل فقط هیولاست، هو الهیولا، ولکن له مکتف بها من المخصصات، ولکن این فلک اکتفا میکنه به این هیولا از مخصصات، یعنی صرف وجود هیولا کافیه در این که این فلک از فاعل مفیض افاضه بشود. حالا مخصصات دیگه لازمه؟ خیر، مکتف بها من المخصصات، مخصصات دیگه که مثلا صورت نوعیه باشد، عوارض شخصی باشد، لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون فلک ابداعی است. فلک چیه؟ لکونه ابداعیان، چون افلاک ابداعیان. البته این رو بعضیا حاشیه نویسا گفتن که این ابداعی درست نیست، چون خود حکیم سبزوری در جای دیگه گفته که افلاک جزو مخترعاتن. یه تقسیم بندی ما داریم، میگن که موجودات عالم هستی ممکن الوجودها یا مکوناتن، یا جزو مکوناتن، یا جزو مخترعاتن، یا جزو چیان مبدعاتن. مکونات میشن همون موجودات عالم ماده، مخترعات میشن همین افلاک و موجودات مثالی، و مبدعات میشن موجودات عالم عقل، کما اینکه در فلسفه مشا اشارات و تنبیهات ابن سینا هم همین تعبیر همینه. در نمط پنجم ابن سینا اینها رو قشنگ تشریح میکنه، البته خواجه نصر طوسی بیاد شرح میده، ابن سینا اشاره میکنه بهش، اینها رو نام بردن. لذا گفتن که این ابداعیان باید میگفتن لکنی اختراعیان، چون سخن در افلاکه، مگر اینکه بیایم این ابداعی رو به معنای عام بگیریم، مثلا بگیم این ابداعی عام از اینه که به صورت یعنی یه معنای عام ابداعی باشه که هم شامل مخترعات بشه هم شامل مبدعات، و ظاهرا یک سهلی صورت گرفتیم، باید اختراعان باشد، اختراعیان باشد. فنوع ایزن منحصر به شخص، در مورد افلاک هم نوعشون منحصر در چیه؟ در شخصه. چرا؟ چون درست فلک ماده داره، ولی اون عوارض ماده عنصری که همین اجسام مادی ما باشد رو نداره. این عوارض رو نداره، این احاله و است. اینا اینجوری میگفتن، میگفتن افلاک خرق و التیام پذیر نیستن. خرق در افلاک محال است، انخراق یعنی فصل و وصل، این که جدا بشن شکافته بشن، اینا محاله. چون میگفتن محال است، فصل و وصل محاله، لذا خب معلومه اگر فصل و وصل محال باشد، خرق و التیام در افلاک محال باشد، معنیش اینه که اینا دیگه عوارض مشخصه ندارن. مادهشون ماده عنصری نیست که بخواد عوارض مشخصه بگیره و به واسطه این عوارض مشخصه کثرت افرادی پیدا بکنه، لذا افلاک هم مثل عقول نوعشان منحصر در فرد خواهد بود. البته این همه این حرفا بنابر اینه که ما فلکیات بطلمیسی را و فلکیات قدیم را بپذیریم. خب امروزه ثابت شده که ماده افلاک، چه فلک قمر بخواد باشد و افلاکی دیگه باشه، همه از همین جنس ماده است که در روی کره زمین از همه اینها از اساس و از بنیان فرو میریزه دیگه، اینها رو نمیشه روش حساب باز کرد، مثلا این قسم اصلا کلا میره کنار. فنوع ایزن منحصرون فشست، پس نوع افلاک هم مثل عقول منحصر در فرد است، نکسرت افرادی ندارن. اما کفت هیولا فیزالکه، حالا قسم دوم از اینایی که ماده دارن، قسم دومش چی بود؟ یا اینه که صرف وجود هیولا و ماده اولا فیزالک، یعنی در افاضش از علت فاعلی یا در تشخصش و تحققش کفایت نمی کنه، بل لابد من مخصصات یلحقها، بلکه نیاز به مخصصات یعنی عوارض لاحقه و صورتهای نوعیه و اینها دارد که ملحق بشه. ملحق چی بشه؟ ملحق مثلا این موجودات بشود. حتی یتقرب القابلان به نسکهما، به آب نسکهما التکوینیت الى استحقاق تشخص بعد تشخص. اینجا دیگه اون رگ عرفانی حکیم سبزواری گل کرده، نیاز به مخصصاتی دارد که ملحق بشود. حتی یتقرب این قابلان رو احتمالاتی هست که به چی برمیگرده. یکی اینکه بگیم مراد اون ماده اولا و ماده ثانیه هست، ماده اولا که فقط در افلاک، ماده اولا و ماده ثانیه با هم در اجسام عنصری و اجسام فلکی اجسام عنصری. یکی هم بعضا گفته شده که این قابل ممکن این قابلان مراد چی باشد؟ مراد اون قابل عقلی تحلیلی باشد که همون امکان ذاتیه که تحلیلی و ذهنن قابله، و یکی هم همین امکان استعدادی باشد که اینجا گفته میشه. ولیکن همین ماده اولا و ماده ثانیه دقیق‌تره، آنگونه که آیت الله آشتیانی تو حاشیه‌ای که نوشتن بر منظومه گفتن، ایشون میگن مراد از این قابلان ماده اولا و ماده ثانیه است. ماده اولا اگر تنها باشه که میشه در افلاک، فقط ماده اولاست، ولی در این اجسام عنصری هم ماده اولا هم ماده ثانیه با هم دیگه اصطلاحا قابلن و قبول میکنن اون فعلیت‌های جدید را و صور نوعیه‌ای که دم به دم داره افاضه میشه. حالا چرا گفته به نسک همت تکوینیه؟ چون اینها گویی این ماده اولا با پذیرش فعلیت ها و صوری که انجام میدهد گویی یک عبادت تکوینی انجام میده. این نسک هم از مناسک گرفته شده، یعنی عبادات. گویی یک عبادت تکوینی انجام میدهد. این عبادت تکوینی سبب میشود که این ماده استحقاق پیدا کنه، قابلیت پیدا بکنه، تشخص بعد تشخص بیاورد، یعنی استحقاق تشخص بعد تشخص پیدا کنه، یعنی استحقاق دریافت وجودی بعد از وجودی، که اینها نسبت چی دارن با هم؟ کمال و نقص. وجود بعدی فعلیت جدیدی به او میبخشد، کاملتر میشه رفته برفته، هر چقدر قابلیت بیشتر بشه بعد وجودها افاضه میشه، کمالات وجودی بیشتر میشه. پس این وجود بعد وجود یا تشخص بعد تشخص در اثر اون استحقاق تکوینی حاصل میشه. و موهبت بعد موهبه، افاضه بعض موهبتی از سوی فیاض الافلاق بعد موهبت دیگر، افاضه بعد از افاضه صورت میگیره. و این تعود دو نعمت الله لا تحصوها، یه اینجا گریز میزنم به اون آیه که اگر نعمتهای خدا را بشمارید نمیتونی احصا کنید، یعنی این افاضات از سوی خداوند متعال گویی نعمتهایی از او هستند که بر سر ما سرازیر میشود، رحمت الهی است که بر ما فرود میآید و اینها قابل احصا نیستند. یا مثال اینا چی هست؟ مثالی که آقا صرف ماده اولا در تشخصش کافی نیست، هم ماده اولا هم ماده ثانیه باید با هم باشن. مثالش مانند کلموالید و اعتبر، مانند موالید چی هست؟ موالید نبات و حیوان و نبات و جماد و حیوان رو میگن موالید، جمادات، نباتات و حیوانات. چرا بهش میگن موالید؟ چون اینها تولید شده از عناصر اربعه هستن، عناصر اربعه که با هم ترکیب میشن و به حد اعتدال میرسن و مزاج تشکیل میشود، نتیجهش میشه همین موالید، یا به صورت جماد در میاد یا به صورت نبات یا به صورت حیوان در میاد. خب این موالید از اون دسته چیزایی هستن که تشخص و تحقق و وجودشان هم نیاز به ماده اولا هم نیاز به ماده ثانیه و عوارض مشخصه، هم قابلیت باید باشه هم ماده اولا هم ماده ثانیه، تا اینها تشخص و وجود پیدا کنن از ناحیه علت فاعلی. یعنی صرف وجود علت فاعلی در این که یک موجود مادی یا موالید سگان سلاسه بخوان موجود بشن کافی نیست، باید این ماده قابلیت تبدیل شدن به نبات و حیوان رو مثلا داشته باشد. خب تو اینها قطعا نوع لامحاله منتشر، نوع اینها دیگه منحصر در فرد نیست، بلکه هر یک از انواع مادی افراد کثیری دارن. لذا حکیم سازن میفرمایند که نوع اینها ناگزیر منتشر است، یعنی پراکنده شده در افراد کثیر، منحصر در فرد نیستن. و لیس کلیون مع الجزی بنا. خب این تمام یه گریزی میزنن به یک بحثی که بعضیا گفتن که ملاک کلیت و جزئیت چیه؟ بدای نهایی هم شما خوندید. گفته شده ملاک کلیت و جزئیت به نحو ادراک برمی‌گرده. طبق حرف ما که ما تشخص را به وجود دانستیم، هم ملاک جزئی بودن رو وجود دانستیم، هم ملاک کلی بودن. یعنی از ما بپرسن که ملاک در کلی و جزئی چیست، میگیم تفاوت به وجوده. اگر ماهیت وجود خارجی پیدا کند میشه جزئی متشخص، اگر ماهیت موجود به وجود ذهنی بشود که قابل استفاده بر افراد کثیر میگیم کلی است. پس ملاک در مورد ما مشخصه، وجود ذهنی پیدا کنه ماهیت میگیم کلی قابل استفاده بر کثیرین، وجود خارجی پیدا کنه میگیم جزئی متشخص. ولیکن برخی اومدن چی گفتن؟ اومدن گفتن که البته دقت دارین که وقتی من میگم ماهیت وجود ذهنی پیدا کنه میشه کلی، دقت داشته باشین ها، این ماهیت از آن جهت که وجود ذهنی دارد خودش متشخصه، جزئیه، ولی از اون جهت که این ماهیت و وجود ذهنی ماهیت رو نسبت به خارج میسنجید میگیم کلی و قابل استفاده بر افراد کثیره. پس اشکال نکنید که خب در وجود ذهنی هم پای وجود در میان و اونم باید بشه جزئی دیگه، میگیم بله، ولیکن به دو اعتبار، به اعتبار وجود ذهنی متشخص جزئیه چون در ذهن یک مصداق داره، ولیکن به اعتبار این که ما این وجود ذهنی ماهیت رو با خارج میسنجیم بگیم کلی قابل استفاده بر افراد کثیر. پس چه کلی بگیم چه جزئی به نحوه وجود برمیگرده بنابر اصالت وجود. ولیکن برخی اومدن گفتن کلی و جزئی بودن به نحوه ادراک برمیگرده. اگه ادراک ادراک حسی باشد ما موجود رو جزئی میابیم، موجود میشه جزئی. اگر ادراک ادراک عقلی باشد ما موجود رو چجور میابیم؟ کلی میابیم، که قابلیت بر کسی اینه. حکیم سبزواری میگن که رد این سخن نیاز به زحمت خیلی زیادی ندارد، چون روشنه دیگه با مبنای ما که اصالت وجود سازگار نیست. اشکالات دیگری هم دارد که علامه طباطبایی در بدایه و نهایه آمدن مطرح کردن که اگر بنا باشه ملاک کلی و جزئی بودن به نحوه ادراک باشد، اون وقت معنیش اینه که دیگه ما ماهیت کلی نداشته باشیم و همه گزاره‌های کلی فاتحش خونده بشود. دیگه مراجعه کنید به نهایه تفسیرش. ولیس کلی و معل جزئی به نحوه ادراک، کلی و جزئی به نحوه ادراک بر نمیگردن، به نحوه مثناست، نونش در حالت مضاف هست شده، به دو نحوه ادراک مربوط نیست. چطور؟ اگر گفتن ادراک ادراک حسی باشه جزئی، اگر ادراک ادراک عقلی باشد کلیسی. ای تعقل و احساس. این نحوه ادراک یعنی چی؟ یعنی ادراک عقلی که همون تعقل است و ادراک حسی که همون احساس است. بعد حکیم سازان میفرماین که لیس بالمرضی، این مورد پسند من نیست، خلافا لبعضی هم که اینو گفتن بعضی از افراد. حیث و یهول چی گفتن؟ گفتن که الکلیت و الجزئیت و به تفاوت فی الادراک لا به تفاوت فی المدرک، ملاک کلی و جزئی بودن به تفاوت در ادراک برمیگرده. ادراک حسی باشد میگیم جزئی، ادراک عقلی باشد میگیم کلی، نه اینکه تفاوت در مدرک باشد. در حالی که ما میگیم ملاک جزئی کلی بودن به تفاوت در مدرکه، یعنی در همون وجود ذهنی و وجود خارج. و انت لا تحتاج فی ابطاله الى معونت زائده، تو در ابطال این سخن نیاز به زحمت زیادی نداری، لازم نیست ما بیام تفصیل بدیم اضافه سخن بگیم. خیلی بس ساده است که توضیح دادم خدمت شما، با اصالت وجود سازگار نیست و لازمش اینه که گزاره‌های کلی هم فاتحش خونده بشه. خب تا ابتدای الفریدت و سادسه فل وحدت و الکسره انشاءالله بماند برای فایل بعدی و جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.